صبح باغ بهار رو خواب روز ها دل بستی
بهار ما گذشت شاید بهار ما گذشت انگار بهار ما گذشت شاید گذشته ها گذشت انگار
این موسیقی زیبا از گروه پالت در ساعت 7:31 صبح به وقت خوب ایران وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. امروز بدید که در آغاز بخش دوم نگاهی بکنیم کوتاه و مختصر بر آخرین خبرها از ایران و جهان با مراد ویسی که به سوریه خبر بازگشت.
با سلام مجدد. وبسایت کلمه خبر داده که فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از روز شنبه در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. به گزارش کلمه آقای عرب سرخی دلیل اعتصاب غذای خود را تعلل در روند درمان و برخورد زننده و توهین‌آمیز با خود و خانواده‌اش ذکر کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید یک بار به اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است بهتر از فرزندش مهدی به ایران باز نگردد. آقای محسنی اژه‌ای که روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران سخن میگفت افزود آقای هاشمی رفسنجانی سه نوبت از من درباره بازگشت مهدی هاشمی پرسجو کرد که من در هر نوبت مطلبی متفاوت گفتم. سخنگوی قوه قضاییه گفته یک بار به هاشمی رفسنجانی گفته به نظر شخصی او صلاح نیست که مهدی به کشور بازگردد. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین تایید کرده که مدیر مسئول روزنامه مغرب نیز بازداشت شده، اما گفته اتهامات او و برخی کارکنان این روزنامه غیر مطبوعاتی و در پی گزارش یک نهاد رسمی بوده است. اما از خبرهای بازداشت و زندان در ایران فاصله بگیریم و در آرژانتین 6 افسر ارشد سابق این کشور به اتهام جنایت علیه بشریت در دوران حکومت نظامیان در فاصله سالهای 1976 تا 1983 به حبس ابد محکوم شده اند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، یک ژنرال، 3 سرهنگ و 2 ناخدا در ارتباط با مرگ 85 نفر در یک بازداشتگاه مخفی پلیس در دوران حکومت نظامیان مقصر شناخته شده اند. در 4 سال گذشته 270 تن از مسئولان حکومت نظامی سابق آرژانتین به پای میز محاکمه کشیده شده اند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران به طور روزافزون از ساختار مالی جهانی مجزا می شود. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت سقوط بی سابقه ارزش پول ایران نشان دهنده موفقیت فشارهای بین المللی است. ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو میگوید تلاطم در بازار ارز به مهمترین مشکل واردکنندگان دارو تبدیل شده است. بنابر گزارش ایرنا رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفته است بانک مرکزی عمق فاجعه‌ای که ممکن است در صورت عدم تسهیل دسترسی واردکنندگان دارو به ارز دولتی رخ دهد را درک نمی‌کند. و خبر دیگری که تعدادی از دانشجویان روز دوشنبه در اعتراض به عدم عرضه سهمی ارز دانشجویی از سوی بانک‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تحصن زدند.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داد که سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی از بعضی نمایندگان مجلس و رسانه‌هایی که برکناری او از ریاست این سازمان را دنبال می‌کنند شکایت کرده است. پیش از این احمد توکلی نماینده مجلس از تهران از تنظیم و امضای شکایت جدید 20 نماینده از سعید مرتضوی خبر داده بود. بهروز کارونی و گزارشی در همین زمینه.
خبر شکایت سعید مرتضوی در حالی انتشار یافته که محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرگزاری دانشجو ابقای او در رأس سازمان تامین اجتماعی را از نظر انطباق به قانون کاملا زیر سوال خوانده است. رئیس دیوان عدالت اداری در عین حال اقدام دولت در اصلاح اساسنامه این نهاد و تغییر آن از صندوق به سازمان را دور زدن مصوبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توصیف کرد. اردیبهشت ماه امسال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل تامین اجتماعی با واکنش برخی نمایندگان مجلس همراه شد. آنان وی را فاقد شرایط لازم برای در دست گرفتن ریاست بر این سازمان تخصصی می‌دانستند. همزمان بحث استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به مجلس کشاندن این عضو دولت مطرح شد که با پادرمیانی احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل نمایندگان مجلس از تهران این موضوع منتفی شد. بر اساس توافق‌های صورت گرفته قرار شد تا با قول شرف سعید مرتضوی او از سمتش کناره‌گیری کند تا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان بر سر کار بماند که این توافق هرگز عملی نشد. در نهایت نمایندگان مخالف مدیر عاملی سعید مرتضوی در تامین اجتماعی که از متهمان بازداشتگاه کهریزک و وقایع رویداده در ایام اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است مجبور شدند تا ماجرا را با شکایت از او در دیوان عدالت اداری دنبال کنند. سرانجام با به میان آمدن پای دیوان عدالت اداری به ماجرا، هیئت عمومی این دیوان رأی به ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی داد، اما حتی این رأی نیز موجب برکناری‌اش نشد. اصرار دولت به ماندن دادستان پیشین تهران در جمع مدیران دولت سبب شد تا در جلسه هیئت وزیران اساسنامه صندوق تامین اجتماعی تغییر کند و نام این صندوق به سازمان تغییر ماهیت دهد. با این تغییر عملا سعید مرتضوی از مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی برکنار شد تا حکم دیوان عدالت اداری نقض نشود، اما وی ریاست سازمان تامین اجتماعی را عهده‌دار شد که در عمل به معنای بی‌نتیجه ماندن تلاش نمایندگان منتقد سعید مرتضوی بود. در این میان انتشار خبر تهیه و تدوین نامه‌ای با بیش از 160 امضای نمایندگان مجلس که گفته می‌شود با ابقای سعید مرتضوی در تامین اجتماعی موافق بوده و از این بابت از دولت تشکر کرده‌اند، موج جدیدی از واکنش‌ها را در مجلس به دنبال داشت. برخی از نمایندگان گفتند که نام و امضای آنها جعل شده است و عده‌ای دیگر متن نامه منتشر شده را با آنچه آنها امضا کرده بودند مغایر دانستند. سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی ایران است که بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی زیر مجموعه این سازمان هستند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در یک صبحانه با خبر دیگر در این ساعت دوباره نوبت میرسه به گفتگوی فرهنگی و هنری روز با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا که در کنار ما هست در این برنامه. آقای سرکوهی سلام میکنم به شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز ما.
درود بر شما خانم حیدری، سلام میکنم به شنوندگان عزیز، خوشحالم صداتون رو میشنوم و امیدوارم روز و روزگار بر همه شما شاد و خرم بگذره.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی. نمایش آوازخوان تاس از امروز در تهران آغاز میشه. آوازخوان تاس اثری است از اوژن یونسکو، برنده جایزه ادبی نوبل و از معروف ترین آثار ادبی جهان. بد نیست که کمی درباره این اثر مشهور و اجرای اون در ایران برای شنوندگان ما صحبت کنید.
آوازخوان تاس همونطور که شما گفتین یکی از آثار بزرگ ادبی جهان هست که از بهترین نمایشنامه‌هایی است که در قرن 20 نوشته شده و اوژن یونسکو نویسنده بزرگ فرانسوی این رو نوشته و یکی از بهترین کارهای اون هست. این نمایشنامه رو محمد تقی قیاسی ترجمه کرده و به کارگردانی بهمن معتمدیان همونطور که شما گفتین از امروز در سالن استاد سمندریان مجموعه تماشاخانه ایران شهر به صحنه خواهد رفت. آوازخوان تاس یک نمایشنامه است از 11 پرده. این نمایش در سال 1950 در فوریه 1950 برای اولین بار در پاریس اجرا شد با حضور خود نویسنده. جالب است که بدونین که 14 سال تمام هر شب این نمایش اجرا شد. اینقدر نمایش پربیننده است و ده‌ها کتاب درباره این نمایشنامه نوشته شده. یونسکو در ستایه این نمایش جملات بسیار زیبایی گفت، از جمله گفتش که همه میکوشند که مثل دیگران حرف بزنند، برای همین است که دیگر کسی فکر نمی‌کند. این یکی از مضامینی است که یونسکو در نمایشنامه آوازخوان تاس می‌خواد بگه. وقتی که مدتی از اجرای نمایشنامه گذشت گفتش که وقتی که نمایشنامه آوازخوان تاس تموم میشه و تماشاگران میان بیرون، من میستم یه جایی و گوش می‌کنم که چی میگن. میبینم که تماشاگرها به هم میگن که ما که چیزی نفهمیدیم از این نمایش، چرا این تئاتر اینجوری بود، اینا که حرفی با هم نزدن. و بعد گفتش که اتفاقا درست در همین موقع است که من میخوام به این تماشاگرها بگم درست این آدمهایی که در صحنه بودند به اندازه شما بی سر و ته حرف میزنن، اینها هم مثل شما فقط ادای همدیگر را در میآورند، بله دیگر هیچ کس موقع حرف زدن فکر نمیکند. آوازخوان تاس به قول منتقدین میخواد نشون بده که چگونه آدمی سقوط میکنه، اصالت خودشو از دست میده، شبیه دیگران میشه. آقای معتمدیان کارگردان این نمایش میگه که آوازخوان تاس یکی از ابعادش این هستش که بی تعهدی در روابط و بی مسئولیتی معاشرت های بی ربط، این که آدم ها شبیه هم میشن، این که آدم ها در شرایطی قرار میگیرن که نمیتونن حرف خودشونو بزنن یا حرف هایی میزنن که شبیه دیگران است و بی معناست. بعد اون گفته که شاید اصلا اجرای آوازخوان تاس در این شرایط نشون دهنده شرایط کنونی جامعه ما باشه.
بسیار خوب، از دنیای تئاتر نمایش بریم به جهان هنرهای تجسمی. در نمایشگاه نقاشی خط فرزان گودرزی ببینیم که چه آثاری ارائه شده. آقای سکوهی،
در این نمایشگاه 20 نقاشی خط همونطور گفتین از آثار فرزان گودرزی ارائه شده. این نمایشگاه در فرهنگسرای ارسپاران برپا شده، تا 14 مهر ماه ادامه داره. طبق معمول نقاشی خط ها که به خصوص در کارایشون طور که به خوشنویسی خیلی علاقه دارن، شعرهای کلاسیک ایران نوشته شده و همچنین خوشنویسی سنتی روی کاغذ همراه با ترسیب یا نقاشی‌های آبستری کنارش و نقاشی روی بوم و مقوا.
بله، و همینطور امروز یک فیلم ایرانی در بخش رقابتی 10th جشنواره بین‌المللی فیلم هامبورگ در آلمان اکران خواهد شد. آقای سکوی، این کدام فیلم ایرانی است و جشنواره بین‌المللی فیلم هامبورگ آلمان رو هم اگه کمی درباره‌اش برای شنوندگان ما بگید ممنون میشم.
جشنواره بین‌المللی فیلم کودک هامبورگ که الان 10th دورش برگزار می‌شود، جزئی است از جشنواره بزرگ فیلم هامبورگ آلمان و خوشبختانه یک فیلم ایرانی به بخش رقابتی، یعنی مهمترین بخشش، راه یافته و همونطور که گفتین امروز با حضور کارگردان به نمایش گذاشته میشه. این فیلم هست کاغذ خروس نشان، ساخته مریم میلانی که خب مریم میلانی چهره شناخته شده هست. در جشنواره بین‌المللی فیلم هامبورگ فیلم‌های داستانی و فیلم‌های انیمیشن که برای کودکان ساخته شده یا درباره کودکان به نمایش در میاد، 9 کشور در بخش رقابتی شرکت دارند: هلند، ایران، سوئد، هند، آلمان، ایرلند، دانمارک، فنلاند و سوئیس. داستان فیلم کاغذ خروس نشان درباره سه کودک هستش که آرزوهای بزرگ دارن و میخوان به آرزوهای بزرگشون برسن. امیدواریم که این فیلم بتونه در این جشنواره موفق بشه.
و هامبورگ هم تعداد قابل توجهی از ایرانیان رو در خودش داره، شاید که بتونن برن و این فیلم رو ببینن ایرانیان مقیم هامبورگ. خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی می‌کنم.
خب حالا بعد از این گفتگوی فرهنگی میخواییم بریم به سراغ گزارشی که در آغاز برنامه هم وعده اون رو به شما داده بودیم. عبدالوهاب شهیدی، خواننده‌ای که بسیار از شما حتما صدای اون رو شنیدید و صدای محزون اون رو به خاطر دارید، این روزها 90 ساله شده. این هنرمند صاحب سبک زاده اصفهان در مهر ماه سال 1301 خورشیدی است. بریم با هم گزارش رو گوش بکنیم که همکارم شهرام میریان به همین مناسبت برای ما فرستاده.
استاد عبدالوهاب شهیدی که این روزها 90 ساله شده، 70 سال پیش در مکتب اسماعیل مهرداش استاد اکثر چهره های ناماشنای موسیقی، ضمن فراگیری موسیقی آوازی نواختن دو ساز تار و سنتور را هم فرا گرفت. با شنیدن صدای ساز عود از رادیوهای عرب زبان، گرایش به فراگیری این ساز هم در عبدالوهاب شهیدی پررنگ شد و سپس نزد یک موسیقیدان عرب از اهالی بصره نواختن ساز عود را هم در تهران فرا گرفت. با این تفاوت که بعدها با ایجاد تغییراتی به نواختن این ساز چهره ای ایرانی بخشید. استاد شهیدی ضمن خوانندگی و نوازندگی چند سالی هم در هنر نمایش در تئاتر جامعه باربد در خیابان آن زمان لاله‌زار فعالیت داشت، تا اینکه 50 سال پیش به همکاری با رادیو دعوت شد و در سلسله برنامه‌های گل‌های رنگارنگ، گل‌های جاویدان، یک شاخ گل، برگ سبز و گل‌های تازه صدای خود را تا بهمن 57 به گوش دوستدارانش رساند.
در سرم بود که هرگز ندهم دل به خیال، به سرت که از سر من آن همه پندار برفت.
استاد عبدالوهاب شهیدی در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران به آمریکا رفت و 5 سالی است که بار دیگر به ایران بازگشته. در گرامی داشت و تجلیل از این استاد پیشکسوت از سوی خانه موسیقی 2 سال پیش مراسمی در تالار وحدت در تهران برپا و تندیس زرین خانه موسیقی به استاد شهیدی اهدا شد. عبدالوهاب شهیدی که 70 سال است در موسیقی ایرانی جاری است، صدا و هنرش دارای چه ویژگی است؟ به این پرسش اسکندر آبادی نوازنده و کارشناس موسیقی در آلمان اینطور پاسخ گفته.
اولین ویژگی که به گوش میخوره در مورد استاد شهیدی اینه که عود رو خیلی خوب مینوازه. ایشون صداش هم مثل ساز بمش بمه، بیشتر همین صدای بم رو استفاده کرده که یک حالت آرام بخشی داره. دومین ویژگی کار عبدالوهاب شهیدی این هست که ایشون ترانه های محلی که معمولا خطشون جدا بود از موسیقی سنتی، باعث شد که همون ارزشی رو بگیره این موسیقی محلی که موسیقی رسمی و سنتی ما داشت. میشه گفت شهیدی رسمیتی به این موسیقی محلی داد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، حالا میریم به جهان ورزش با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. مسئولان ورزش ایران امروز در یک نشست ویژه با وزیر ورزش در مورد پاسخ به نامه هشدارآمیز کمیته جهانی المپیک به ایران تصمیم گیری خواهند کرد. به گفته بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک، این کمیته در جلسه روز دوشنبه خود درباره نامه IOC به نتایج مثبتی رسیده که قرار است در نشست امروز با محمد عباسی وزیر ورزش تصمیم نهایی گرفته شود.
راهکار هست که ما ارائه بدیم برای عدم تعلیق. یه سری مطالب هست که دست ما نخواهد بود و دست جناب دکتر عباسی خواهد بود و تصمیم گیری نهایی را ایشون خواهند.
علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال که یکی از اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک هم هست، بعد از پایان جلسه دیروز درباره رفع خطر تعلیق از ورزش ایران به دوربین شبکه خبر سیما گفت:
حضرت ورزش کشورمون و رفع تعلیق دو کار باید بکنیم. یک، همه یه حرف بزنیم، این یه تصمیم بگیریم، یه تفاهماتی بکنیم، یه جلسه بکنیم، بعضیشون تفاهمات فوری تفاهمات انجام بدن، هیچ مشکلی به نظر من نخواهد.
هفته 11 لیگ برتر روز دوشنبه با برگزاری 6 دیدار آغاز شد که در مهمترین بازی استقلال در آزادی با 1 گل سبای قم را شکست داد و با 19 امتیاز به رده 4 جدول صعود کرد. دیروز همچنین نفت تهران با تراکتورسازی 1-1، داماش گیلان با ذوب آهن بدون گل و آلومینیوم هرمزگان و فجر شیراز 3-3 مساوی شدند. قوی سپید انزلی در کرمان 2-1 مصر را شکست داد و داربی خوزستان بین فولاد اهواز و صنعت نفت آبادان با پیروزی 3-1 بچه‌های اهواز به پایان رسید. امروز در این چارچوب پرسپولیس و سایپا در ورزشگاه آزادی به مسافه هم می‌روند. پیش از این اعلام شده بود که این بازی در ورزشگاه تختی تهران انجام می‌شود، اما به گزارش ایرنا یگان ویژه نیروی انتظامی به دلیل آنچه که آن را مسائل امنیتی و ترافیکی خوانده با برگزاری این مسابقه در ورزشگاه تختی مخالفت کرد. تیم فوتبال سپاهان اصفهان امشب در دور برگشت مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان آسیا در یک نبرد حساس در شهر جده به مصاف تیم الاهلی عربستان می‌رود. دیدار رفت سپاهان با الاهلی در اصفهان به تساوی بدون گل رسیده و بچه‌های زاینده رود در صورت پیروزی با هر نتیجه و یا تساوی با گل به نیمه نهایی صعود خواهند کرد. پیتر گرین داور سرشناس استرالیایی بازی سپاهان الاهلی را قضاوت خواهد کرد و مانوئل جوزه سرمربی پرتغالی تیم پرسپولیس میگوید علی کریمی در برنامه‌های او جایی ندارد. جوزه دیروز در نشست خبری پیشبازی پرسپولیس سایپا همچنین تاکید کرد که تا وقتی که او در پرسپولیس سرمربی است به علی کریمی اجازه بازگشت به این تیم را نخواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
7:50 صبح هست در تهران و شما ما رو همراهی میکنید با صبحانه با خبر رادیو فردا. اجازه بدید که با هم بریم به جهان موسیقی. آخرین خبرها از موسیقی در ایران و جهان رو بشنویم با علی ناظمی.
صبح بخیر، روز خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. دیروز پیکر بهرام سارنگ، خواننده موسیقی ایرانی، در تهران به خاک سپرده شد. سارنگ 3 هفته پیش به دلیل سرطان در آمریکا درگذشت، اما بازماندگانش ترجیح دادن که پیکرش رو به وطنش برگردونن. سارنگ 61 سال پیش در شهرستان میانه به دنیا آمده بود. در جوانی شاگردی استاد اسماعیل خان مهداش رو کرد و در میانه دهه 50 برای بار اول آوازش از رادیو ملی ایران پخش شد. او از دهه 60 با فعالیت بیشتر نام خودش رو در موسیقی ایران مطرح کرد. به قطعه نشاط انگیز با صدای بهرام سارنگ گوش میدیم. در خبرها شنیده شد که آلبومی متشکل از قطعاتی با صدای 2 هنرمند درگذشته اما محبوب ایرانی قرار منتشر بشه. قطعاتی با صدای خسرو شکیبایی و حسین پناهی در آلبومی به نام ستاره ها. به نظر میرسه که تهیه کنندگان این آلبوم قرار 20 قطعه مختلف رو در این مجموعه کنار هم بگنجونن. قطعاتی از خوانندگان پاپ گرفته تا سنتی. همینطور در کنار خوانندگان قراره که از ورزشکارانی که تجربه خوانندگی داشتن آهنگ‌های انتخاب کنند. اما خب مطمئنن جالب توجه در این بین انتخاب قطعاتی از صدای 2 هنرمندیه که وقتی زنده بودن در عرصه‌های دیگه هنر خودشون رو به رخ می‌کشیدند. خسرو شکیبایی بازیگر توانمند سینما و تلویزیون بود و حسین پناهی نه فقط یک بازیگر بود که شعر می‌سرود و می‌نوشت. با هم به شعر خوانی خسرو شکیبایی گوش میدیم از مجموعه صدای پای آب.
باغ ما در طرف سایه دانایی بود. باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه. باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه بود. باغ ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت بود. میوه کال خدا را آن روز می جویدم در خواب. آب بی فلسفه می خوردم. توت بیدانش می چیدم. تا اناری ترکی بر می داشت دست فواره خواهش می شد، تا چلوی می خواند سینه از ذوق شنیدن می سوخت، گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسبانید، شوق می آمد دست در گردن حس می انداخت، فکر بازی می کرد. زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید، یک چنار پرسار. زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود، یک بغل آزادی بود. زندگی در آن وقت حوز موسیقی بود.
طبق معمول سه‌شنبه ها نگاهی می کنم به تازه های موسیقی، چرا که دوشنبه ها اولین روز کاری هفته بیرون از ایرانه و هنرمندان آلبوم ها و آهنگ های تازه شون رو در این روز وارد بازار واقعی موسیقی می کنند. در این هفته وقتی لیست بلند بالای تازه های منتشر شده رو نگاه می کردم، آلبومی از یک هنرمند آمریکایی چشمم رو بیشتر از همه گرفته، آلبومی تازه از هنرمندی که 20 سال پیش وقتی که اولین اثرش رو منتشر کرده بود به عقیده خیلی ها موسیقی رو ارائه کرد که پیشتر مشابه اون هیچ وقت شنیده نشده بود. نام این هنرمند توری ایموسه. آلبوم تازش مجموعه ای از آهنگ هایی که توی مدت 20 سال منتشر کرده. ایموس که حالا 49 سال است در ابتدای دهه 90 میلادی خودش رو به عنوان یکی از برجسته ترین هنرمندان زن موسیقی مطرح کرده بود و به عنوان یک هنرمند موسیقی راک از پیانو به عنوان ساز اصلی استفاده می‌کرد و اولین آلبومش زلزله کوچک نام داشت، آلبومی که بیانی از تربیت مذهبی خود هنرمند و تکاپوش برای پیدا کردن هویت بود. توری ایموس در این آلبوم بی‌پروا مسائل و مشکلات زنان رو بازگو کرد، گرچه بعداً خود ایموس فراتر از دنیای هنر در عرصه‌های اجتماعی تبدیل به یکی از یاوران حقوق زنان شد و سازمانی برای حمایت از زنان قربانی خشونت و سوء استفاده جنسی برپا کرد. به آهنگی به نام قربانی از توری ایموس گوش می‌دیم. Stomach, got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets. Looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, dropping over near them. Just what God needs. One more victim. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. Nothing I do is good enough for you. I crucify myself. Well, every day I crucify myself. My heart is beating. Listen, my heart is beating. My suffering so that I can have my cross. I know a cat named Easter. He says, will you ever learn? You're just an empty cage, girl. If you kill the bird, I've been looking for a savior in these dirty streets. Looking for a savior. Why do we crucify ourselves?
دقیقا از یک ساعت پیش تا به حال، از 7 صبح تا حالا که 8 صبح هست در ایران، شما با ما همراهی میکنید با این صبحانه با خبر. از این که همچنان با ما هستید سپاسگزارم و دعوت میکنم که شنونده مروری بر خبرها از ایران و جهان باشید. با مراد ویسی برمیگردیم، ادامه میدیم باز باقی مانده مجله رو در کنار هم.
با سلام مجدد، با سرخط آخرین خبرها با شما هستیم. ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در ایران میگوید تلاطم در بازار ارز به مهمترین مشکل واردکنندگان دارو تبدیل شده است. تعدادی از دانشجویان روز دوشنبه در اعتراض به عدم پرداخت ارز دانشجویی از سوی بانک ها در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید سقوط بی سابقه ارزش پول ایران نشان دهنده موفقیت فشارهای بین المللی است. سیر صعودی بهای ارز در بازار آزاد تهران روز دوشنبه نیز ادامه یافت و هر دلار آمریکا در ساعاتی از روز به حدود 3500 تومان رسید. 6 افسر ارشد سابق آرژانتین به اتهام جنایت علیه بشریت در دوران حکومت نظامیان بر این کشور در فاصله سالهای 1976 تا 1983 به حبس ابد محکوم شدند. حزب حاکم و جناح مخالف حاضر در انتخابات پارلمانی روز دوشنبه گرجستان مدعی پیروزی در این انتخابات شدند. سخنگوی کاخ سفید میگوید یک حمله سایبری علیه سایت کامپیوتری کاخ سفید کشف و خونسا شده است. لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه با بسم الله محمدی و غلام مجتبی پتنگ وزیران جدید دفاع و کشور افغانستان گفتگو کرد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید آمریکا مانع موفقیت مذاکرات تهران با گروه 5+1 شده است. دسترسی به سایت جیمیل در ایران بار دیگر آزاد شد. وزیر خارجه سوریه درخواست‌ها برای کنارگیری بشار اسد از قدرت را دخالت در امور داخلی این کشور خواند. حکم زندان 9 پزشک و پرستار بحرینی تایید شد. یک نماینده سابق مجلس پاکستان برای کشتن سازنده فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام جایزه تعیین کرد. قوه قضاییه ایران بازداشت مدیر مسئول روزنامه مغرب را تایید کرد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید یک بار از هاشمی رفسنجانی خواسته به فرزندش بگوید به ایران باز نگردد.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود با سرخط آخری خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. اما روز دوشنبه تعدادی از دانشجویان در اعتراض به نابسامانی ها در ارائه ارز دانشجویی در توزیع ارز دانشجویی با نرخ 1200 تا 1300 تومان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. بر اساس آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور 80,000 نفر است و به گفته ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سالانه 10 میلیارد دلار ارز دانشجویی در نظر گرفته می شود که فقط نیمی از آن مربوط به دوره‌های تکمیلی است. همکارم شاهین بشری در گفتگو با علی افشاری فعال سابق دانشجویی و دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت پرسیده که آیا مشکل فعلی فقط ریشه در ناهماهنگی میان نهادهای اقتصادی، قانونگذاری و آموزشی کشور دارد؟
به نظر من مسئله فراتر از ناهماهنگی بین حالا بانک مرکزی و مجلس یا وزارت علوم هست. مسئله به حالت فاجعه آمیز سقوط ارزش ریال در برابر دلار برمیگرده و خب این ترتیب شاید باز دوباره دانشجویان هستن که قربانی قضیه شدن و حال مسببه که مجلس داشته این بوده که دانشجویانی که حالا عازم هستن در حال تحصیل هستن در خارج از کشور بتونن از ارز با نرخ 1200 تومان استفاده بکنن. ولی خب الان بانک مرکزی از این قضیه استنکاف کرده، این ارز در اختیار قرار نمیده و اعلام کرده که فقط دانشجویانی که بورسیه هستن میده، که تعداد دانشجویان که بورسیه دولتی دارن بسیار کم شده با توجه به سیاستی که به دستور رهبری جمهوری اسلامی در سالیان اخیر انجام شد. تعداد بورسیه های دولتی خیلی کاهش پیدا کرد.
از طرف دیگه آقای افشاری زمزمه هایی مبنی بر تلاش برای یه حذف ارز دانشجویی در دو دوره کاردانی و کارشناسی شنیده میشه که از جمله میتونم به سخنان ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه اشاره کنم که گفته این نماینده مجلس گویا مورد استقبال برخی مسئولان آموزشی کشورم قرار گرفته. به گزارش خبر آنلاین بعضی از مسئولان اعلام کردند که به دلیل ظرفیت‌های خالی دوره‌های کاردانی و کارشناسی لزومی به حضور جوانان ایرانی در این دوره‌های تحصیلی نیست و مدرک کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌های معدودتری رو معتبر اعلام کردن. فکر می‌کنین این یه بهانه است یا واقعاً در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ظرفیت خالی داشته باشیم؟
خب البته معمولا نگاه سیاستگذاران ارشد کشور به خصوص دولت کنونی و همچنین شخص رهبری نسبت به تحصیل در خارج از کشور نظر منفی دارن. حتی جمله معروفی از اون آقای زاهدی وزیر علوم سابق در دوره اول کابینه احمدی نژاد این در جای نقل کرده بود که دید اونها هر دانشجوی ایرانی که در خارج تحصیل میکنه یا به امور پژوهشی مشغول هست به نوعی به هر حال جاسوس محسوب میشه و به نوعی غیر خودی هست. یه چنین تناقضی کلی وجود داره، اما در عین حال این هم به هر حال حرف خیلی نامربوطی نیست که ظرفیت‌های داخل کشور برای تحصیل در مسائل کاردانی و کارشناسی خب ظرفیت‌های بالایی هست و تفاوت زیادی در این خصوص بین دانشگاه‌های خارج از کشور و داخل کشور نیست.
همونطور که شما هم در صحبتاتون اشاره کردین، رهبر جمهوری اسلامی و برخی از مسئولان دید مثبتی نسبت به دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ندارن. فکر میکنین ورای مسئله کاهش ارزش برابری ریال در برابر دلار، نظام جمهوری اسلامی از این شرایط به عنوان بهانه‌ای برای رسیدن به هدف کاهش دانشجویان در خارج از کشور نگاه بکنه؟
ببینید ممکنه از دل این بحران کنونی حکومت بخواد یک چنین نتیجه‌ای رو بگیره یا سیاست و برنامه‌ای که از قبل در نظرش بوده رو بتونه با توجه به این بحرانی که به وجود اومده به اون سرعت ببخشه و به همین دلیل هستش که ممکنه حکومت در نهایت از این قضیه بتونه استفاده بکنه و بها در فاز اول خب بورسیه‌های دولتی برای اعزام به خارج کشور تقریبا خیلی به میزان زیادی کاهش پیدا کرد، اونو به صفر برسونه و همچنین کلن فضا رو به سمتی ببره که تعداد دانشجویانی که برای تحصیل به خارج کشور میرن کاهش پیدا بکنه.
علی افشاری بود در گفتگو با همکارم شاهین بشیری. اما شما همراهان رادیو فردا برای ما پیامک فرستادید. مهران از داراب اینطور نوشته که قیمت دلار اگر به ثریا هم برسد، مردانی از پارس به آن دست خواهند یافت و در تایلند آن را خرج خواهند کرد. شنونده دیگری از مالزی برای ما نوشتن لطفاً اعلام کنید به چند کارگر ساده برای اداره مملکت نیازمندیم. شنونده دیگری از تهران اینطور برای ما نوشتند که سلام، به نظر من این سردرگمی‌ها و افزایش قیمت دلار نشان دهنده نزدیکی وقوع جنگ است. و شنونده دیگری که اینطور شروع کردند پیامکشون رو، سلام به همه فردایی‌ها، از قیمت تخم مرغ گفتند که به 4500 تومان رسیده به گفته ایشون، و البته ایشون گفتند که سر کوچه آقای احمدی نژاد ارزان‌تر هست، کیلوی 700 تومان میتونید برید بخرید. از اصفهان البته این رو فرستادن با توجه به اینکه کوچه آقای احمد نژاد در تهران هست، ولی خب اسمس جالبی برام فرستادن. سپاسگزارم از همراهی شما و اینکه برای ما پیامک میفرستید.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
نامه اجرای طرح آموزش به روش استاد شاگردی نوین از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب و برای اجرا به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ابلاغ شد. ابلاغ این طرح از همان آغاز با انتقادهای از سوی فعالان و تشکل‌های کارگری روبرو شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار و استمرار و تثبیت مشاغل موجود و مورد نیاز جامعه به ویژه در مشاغل خانگی و سنتی از جمله اهداف طرح آموزش به روش استاد شاگردی نوین اعلام شده است. طرحی که به تصویب دولت محمود احمدی نژاد رسیده است. پیش از این نیز در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران طرح‌هایی به اجرا درآمد و یا تغییراتی در قانون کار داده شد به این عنوان که درصد اشتغال در ایران افزایش می‌یابد. از جمله این تغییرات و طرح‌ها خارج شدن کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر از شمول قانون کار بوده است. در این میان به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای درباره این طرح گفته است که در سال اول پیش بینی می شود 1,550,000 شغل ایجاد خواهد شد. صادق کارگر، فعال سندیکایی، مقیم نروژ:
همین کارخانه های موجود با همین کیفیت موجود و با این نیروی کار موجود قادر نیستن کارگرشون نگه دارن، به دلیل همین مسائل بحران اقتصادی، تر هدفمند کردن یارانه ها، ناکارایی دولت، تبعیضاتی که برای علیه بخش تولید هست اعمال میشه و غیره و غیره و تحریم ها. وقتی که شما نیروی کار کارآزموده رو که الان در واحدهای تولیدی هستن نمیتونید نگه دارید، شغلشون رو نمیتونید حفظ بکنید. بنابراین صرف نظر از اینکه این قانون چقدر ضد کارگری است، ولی شما میخواید اینا رو کجا جذب کنید؟
در این میان یک نکته مهم در این طرح آن است که شاگرد یا شاگردان در مدت 3 سال آموزش از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خارج هستند. نکته مهم دیگر آن است که به جهت آموزشی بودن تر هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استاد کار به شاگرد پرداخت نمی شود. البته در طرح از استاد کار خواسته شده است تا شاگرد را بلافاصله بعد از پایان دوره 3 ساله برای آزمون پایان دوره به مرکز معین اداره کل معرفی کند و در این حال اعلام کرده است که شاگرد تحت پوشش بیمه حوادث قرار خواهد گرفت. با این همه این طرح از زمان ابلاغ با انتقاد فعالان و تشکل‌های کارگری مواجه شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا حیدری فعال کارگری گفت دولت قصد دارد با ایجای چنین طرح‌های حقوق کارگران را کاهش دهد. حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر نیز در گفتگو با ایلنا طرح استاد شاگردی را طرح متحجرانه ارزیابی کرد و افسود نظام استاد شاگردی زمانی بر روابط کار ایران حاکم بود که هیچ قانونی برای تعیین تکالیف و حقوق کارگران و کارفرمایان وجود نداشت. صادق کارگر با اشاره به اینکه طرح استاد شاگردی به گفته او ادامه سیاست‌های ضد کارگری دولت احمدی نژاد و در راستای حذف حداقل حقوق قانونی کارگران است می‌افزاید:
طرح روابط استاد شاگرد مال قبل از انقلاب، مال 40 50 سال پیش هست. ولی خب اینکه کارگر مثلا بره یه جایی به عنوان کارآموز 3 سال کار بکنه، مبنی بر اینکه کارگر کارآموز و حقوق هم نداره، در واقع یه شکل بگم که ایجاد مزدور برای کارفرماهای دولتی و خصوصی است، مزدور رایگان. کارگر تابع کارفرماست و کارفرما باید حتما در موردش موقعی که میخواد مدرکشو بهش بدن نظر بده.
در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه‌ای طرح استاد شاگردی را نه طرحی برای ساماندهی آموزش کارگران بلکه طرحی دانست که به گفته این تشکل کارگری برای بکارگیری بردوار کارگران در مراکز تولیدی و صنعتی به اجرا در خواهد آمد. اتحادیه آزاد کارگران ایران پیش بینی کرد که از این پس 100,000 کارگر جویای کار به اجبار ناچار خواهند بود بدون اینکه تحت پوشش قوانین کار قرار بگیرند و یا حداقل دستمزد مصوب را دریافت کنند، به مدت 3 سال برای کارفرمایان به طور مجانی کار کنند. این تشکل کارگری در پایان خواستار توقف فوری اجرای طرح استاد شاگردی شد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، کوروش پرند معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است امسال ارائه آموزش برای 100,000 کارآموز در این طرح پیش بینی شده است.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود که شنیدید. اما مؤسسه رند یکی از مهمترین پژوهشکده‌های آمریکایی است که گزارش تازه‌ای درباره چالش هسته‌ای ایران برای آمریکا و راه‌های مقابله با آن تهیه کرده. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا از او درباره محتوای گزارش مؤسسه رند و محورهای آن پرسیده. با هم بشنویم.
این مؤسسه گزارش جدیدی رو که تهیه کرده، مهار ایران استراتژی برای رویارویی با چالش هسته‌ای ایران نام داره، که یک گزارش 206 صفحه‌ای است و پس از بررسی جامعی در مورد چالش‌هایی رو که برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کرده برای آمریکا، در نهایت یافته‌های خودش رو ارائه میده و توصیه‌ها و پیشنهادهایی رو به دولت آمریکا میکنه برای حل مسئله هسته‌ای ایران.
خب ابتدا ممکنه این یافته‌ها رو توضیح بدید چی هست آقای آریان؟
یافته‌های این گزارش اینی که میگه به نظر نمیرسه که زور و فشار بتونه جمهوری اسلامی رو از دنبال کردن برنامه هسته‌ایش باز بداره و یا اینکه جمهوری اسلامی راه و روش خودش رو تغییر بده. یافته دیگر اینه که میگه به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی تصمیم به ساختن سلاح هسته‌ای گرفته باشه، گرچه داره ایران کوشش میکنه که این توان رو به دست بیاره، ولی در این حال این گزارش اضافه میکنه که اگر جمهوری اسلامی تصمیم به ساختن سلاح هسته‌ای بگیره، احتمالاً در عرض یک سال میتونه این کار رو عملی بکنه و مشکلی که جمهوری اسلامی دست به چنین کاری بزنه و آمریکا به موقع متوجه نشه. یکی دیگر از یافته‌های این گزارش اینه که آمریکا گزینه قابل قبولی برای محو سریع تهدیدهای جمهوری اسلامی نداره، مگر اینکه بخواد هزینه زیادی رو متحمل بشه و به ریسک‌های بسیار عمده‌ای دست بزنه و پیشنهاد میکنه که آمریکا بایستی یک سیاست درست و کارساز برای مهار جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه که این میتونه به تغییرات دراز مدت و مثبت در جمهوری اسلامی منجر بشه.
خب این توصیه ها چی هست آقای آریان؟ چه سیاست هایی به آمریکا توصیه میکنه؟
به طور خلاصه این گزارش میگه که آمریکا بایستی همه کوشش های خودشو برای جلوگیری از ساختن بمب هسته‌ای در جمهوری اسلامی ادامه بده و استراتژی مهار ایران رو اتخاذ بکنه. در این حال بایستی نیروهایش رو در عراق و افغانستان کاهش بده، سلاح بیشتر به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بفروشه، تحریم‌های اقتصادیش رو ادامه بده، مشوق‌های مثبتی به جمهوری اسلامی پیشنهاد بکنه، کانال‌های مطمئن و پایداری رو برای گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی برقرار بکنه، توان اطلاعاتیش رو در منطقه باز هم تقویت بکنه و در نهایت میگه که اگر آمریکا میخواد که این گفتگوها، یعنی گفتگوهای هسته‌ای با ایران راه به جایی ببره، بایستی از موضع برخی از کشورهای پنج به علاوه یک حمایت بکنه که این کشورها میگند ایران میتونه غنی‌سازی محدود داشته باشه در مقابل بازرسی‌های گسترده، و میگه که آمریکا میتونه این موضع رو اتخاذ بکنه گرچه موضع فعلی آمریکا رو ضعیف میکنه، ولی میگه این بهایی است که آمریکا باید بده برای جلوگیری از توسعه برنامه هسته‌ای ایران و احتمالاً دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای.
گزارش های مؤسسه رند تا چه حد در دولت آمریکا نفوذ داره و دولت آمریکا به این توصیه ها گوش فرامیده؟
مؤسسه رند یکی از مهمترین و قدیمی ترین اتاق فکرهای آمریکاست و معمولا گزارشاتی از این دست به خصوص از این مؤسسه مورد توجه قرار میگیره و بیشک سیاستگزاران مطالعه میکنند و ممکن است به بعضی از توصیه ها در این گزارش اهمیت بدن.
خب حالا نوبتمون رسیده که یک بار دیگر با شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم. این بار ورقی بزنیم روزنامه های امروز چاپ تهران رو و با هم نگاهی بکنیم به برجسته ترین اخبار و گزارش هایی که در صفحات داخلی روزنامه ها منتشر شده. از روزنامه مغرب شروع میکنیم و تیتر روز بازداشت آقای رفیع‌زاده.
روزنامه مغرب امروز یک کار خلاقانه انجام داده و رویدادهای روز دوشنبه در این روزنامه رو با عنوان وقایع نگاری 7 ساعت استراب در روزنامه مغرب منتشر کرده. این روزنامه نوشته که دیروز برای روزنامه مغرب و پرسنل اون روز سختی بود، روز پر استرسی که با حضور ماموران دادستانی در دفتر روزنامه آغاز شد و با بازداشت محمد مهدی امامی ناصری مدیر مسئول و 3 نفر از کارکنان این روزنامه به پایان رسید. به نوشته روزنامه مغرب، ماموران دادستانی ساعت 11:30 صبح روز دوشنبه وارد این روزنامه شدند با دوربین‌هایی در دست و ماسک‌های آلودگی هوا بر صورت و پس از اون هم گوشی تلفن‌های همراه خبرنگاران و کارکنان این روزنامه رو جمع‌آوری کردن و خود کارکنان و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رو هم در اتاق‌های جداگانه در واقع حبس کردن به مدت 3 ساعت و در این مدت به بازرسی از داخل روزنامه مغرب پرداختن و در نهایت هم مدیر مسئول این روزنامه 3 نفر از کارکنان و برخی از اسناد این روزنامه رو با خودش منتقل کرد. به نوشته روزنامه مغرب تا 45 دقیقه بامداد سه‌شنبه پیگیری‌های این روزنامه برای پی بردن به اینکه دلیل این هجوم به روزنامه مغرب چه بوده و دلیل بازداشت آقای امامی ناصری چی هست بدون پاسخ باقی مونده.
روزنامه‌ها آقای رفیع‌زاده امروز خیلی‌هاشون در مورد گرانی و تورم در ایران هم نوشتند. بد نیست که بپردازیم به روزنامه‌هایی که به این موضوع پرداختند.
روزنامه‌هایی مثل جمهوری اسلامی و کیهان، دو روزنامه پرسابقه و البته وابسته به طیف‌های مختلف جناح حاکم، هم سرمقاله‌های خودشون رو به همین موضوع اختصاص دادن. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌ای با عنوان راه صحیح مواجهه با واقعیت ها نوشته که فرافکنی بزرگ نمایی نقش تحریم ها برای استتار ضعف های مدیریتی و عدم پذیرش مسئولیت و پاسکاری تقصیرها و از همه ناگوارتر انکار وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی از سوی مقام های دولتی رفتار مضری هست که میتونه ضربات جبران ناپذیری رو بر سرمایه اجتماعی ایرانیان و همچنین به خود جمهوری اسلامی وارد بکنه. روزنامه کیهان حسین شریعت مداری امروز دیگه مقداری ناراحت شده از دست مقام های دولتی و نوشته که این گرانی دلار و ارز موجب شده که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم هم به موازات اون افزایش پیدا بکنه. آقای شریعت مداری تاکید کرده که تعجب آوره که چرا دستندرکاران در طیف ها و بخش های مختلف جمهوری اسلامی حاضر نیستن که زمام بازار ارز رو در دست بگیرن و مافیای شناخته شده ای رو که ایشون از اون نام برده قل و قم نمی کنن.
بله، و اما آقای رفیع‌زاده اعتماد و تهران امروز دو روزنامه هستند که هر دوشون به مسئله جدایی ری از تهران پرداختند.
روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی تقریبا منتشر کرده درباره ماجرای جدایی ری از تهران و منافعی که برخی از مقام‌های دولتی در این زمینه دنبال می‌کنند. این روزنامه نوشته که در روزهای اخیر فاش شده که دولت از 2 سال پیش در صدد ایجاد منطقه آزاد اقتصادی بوده در شهر ری و زمین‌هایی رو با همکاری آستان حضرت عبدالعظیم فراهم کردند، 2100 هکتار و در صدد هستند که با جداسازی شهر ری از تهران زمین‌های مختلف شهر ری رو گران بکنند. روزنامه تهران امروز هم نوشته که آقای چمران به صراحت اعلام کرد که خود آقای احمدی نژاد در زمانی که شهردار تهران بود با جدایی ری از تهران مخالف بود، اما حالا که به قدرت رسیده خواستار جدایی ری از تهران است.
و همینطور روزنامه آرمان بپردازیم و گزارشی که در مورد شادترین و غمگین‌ترین استانهای ایران داره.
روزنامه آرمان نوشته که نتایج یک پژوهش تازه تحت عنوان شادکامی مردم ایران و عوامل مؤثر بر اون که روی 27883 ایرانی 18 تا 65 ساله انجام شده نشون میده که بیشتر مردم ایران از شادکامی سطح متوسطی برخوردار هستند. درصدی رو که این روزنامه برای این سطح متوسط اعلام کرده 39.3% مردم ایران هستند و در عوض 35.4% مردم هم اعلام کردن که شادکامی خیلی کمی دارن. تنها 3% از مردم در این نظرخواهی اعلام کردن که سطح شادکامیشون خیلی زیاد هست. البته یافته های دیگه هم این پژوهش داره، از جمله این که مجردها شادتر از متأهل ها هستند، اونهایی که درآمد بیشتر دارند با شادی و شادکامی اونها بیشتر هست و کسانی هم که سلامتی جسمیشون آسیب دیده اونها هم از شادکامی کمی برخوردار هستند. باز یک آمار هم در مورد استانها داده روزنامه آرمان و نوشته که استان زنجان شادترین استان ایران است و البته غمگین ترین استان ایران هم استان یزد است.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. یک بار دیگر با شهرام رفیع‌زاده همراه شدیم برای مروری بر مطبوعات چاپ امروز تهران. حالا بعد از مطبوعات نوبت میرسه به وبلاگ رادیویی پارانویا با توماج تاهباز.
Throw up the world's
limits.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
کار درخواست واسه پناهندگی به نفرات اصلی تیم کشیده. یه وقت اومدیم و دیدیم که رؤسا هم درخواست پناهندگی دادن. زمونه رو چه دیدیم؟ صبح خیر، روزگار به کام. مثل هر روز صبح، مثل هر صبحانه با خبر، تو این دقایق پایانی با وبلاگ رادیویی پارانویا، من توماج تاهباز مهمون شما هستم. دعوتتون میکنم بمونین که گپی بزنیم و موزیکی گوش کنیم. مثل پارانویا تو تیم فوتبال میمونه. فکر کنین دوتا تیمی که با هم خیلی خوب نیستن یا اصلا خوب نیستن، یکیشون رفته ورزشگاه اون یکی واسه مسابقه، بعد یه هویی دروازه‌بان ذخیره همون تیم فرار میکنه، میره میشینه نیمکت تیمی که رفتن زمینش مسابقه. مثلا دارم میگم دیگه، یه چیزی شبیه همچین چیز رو حالا در مورد تیم دولتی ایران تو نیویورک تصور کنین. تیم برگشته ولی فیلمبردار شبکه خبر همونجا درخواست پناهندگی داده. من اصلا قصد ندارم حتی برای یه ثانیه هم فکر کنم که برای فرستادن اعضای تیم خبری رئیس جمهوری ایران به کشوری مثل آمریکا هزار جور گزینش انجام نمیشه. ولی بازم فرقی نمیکنه. بعد از این همه گزینش یهو یه کسی میمونه اونور آب. خب حالا که کار درخواست واسه پناهندگی به اعضای تیم رسیده، اومدیم و یهو سفر بعدی مشاور و معاون و کم کم زمونه رو چه دیدین؟ خود رئیس دولت هم درخواست پناهندگی داد به آمریکا. منتها دفعه بعدی قاعدتاً باید کس دیگه ای رئیس دولت شده باشه. برگردیم به بازی فوتبال، به همون زمین چمن. وسط زمین بازیگرای جدیدی وایسادن. بازیگرای جدیدی که این بار اونا دست به سینه زیر لب یواشکی آواز سر دادن. لابد یه جوری خیلی یواشکی زیر لب، جوری که کسی نشنوه. از گروه 127 آهنگ عزیزم.
همه حضور بیماهی فرشتگان هر جایی، همه را فراموش میکنم، نظر بنو گوش میکنم. همه مشکلات ذاتی، همه مایعات خاطی، همه را فراموش میکنم، ناز تو پاپوش میکنم. عزیزم عزیزم تو خانی، رسانه های خان خالی، همه رو فراموش میکنم، مهر تو رو توش میکنم. همه روزای با رفته، پرندگان با رفته، همه رو فراموش میکنم، تو رو همه خوش میکنم. روزای جهانی زیر زد هوایی، خوندیم با هم آواز به صدای جان. بچه ها کوچک بودن، فارغ از موشک بودن، روشنایی که آمد بزم ما سر آمد. سرکش عشق تو بر تانک من نشست، زخم زبان تو اعصاب من گسست. تو گشتی ناپدی، برا مدتی مدی، برگشت سوی تو گشت، اثری از تو ندی. چون پدیدار شدی، سرد و بیمار شدی، در چشمان تو نبود رنگ امید. در این دوران طلایی نمیخوام راک انتقادی، نمیخوام راک انتقادی.
با توماج تاهباز همراه شدید با پارانویا، قطعه بامدادی صبحانه با خبر ما. ساعت 8:29 دقیقه صبح هست، تقریبا 90 دقیقه گذشته رو با ما همراهی کردید، ما رو سر میز صبحانه هاتون پذیرفتید. از همراهیتون سپاسگزارم و دعوت میکنم که برای ما حتما پیامک بفرستید به 2420-603-87-41-50. نظر خودتون رو راجع به این برنامه و مسائل روز خبری با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. من فهیمه خضری‌دری هستم، روز خوبی براتون آرزو میکنم.